اولا در مسئله لغوی مورد اختلاف دیروز من مراجعه کردم، اون مقداری که از اهل لغت به دست میاد کلمه ابل و کلمه بعیر یطلب علی جمل من ناغر، یعنی بر حمل مذکر گفته میشه، حمل مؤنث گفته میشه. اما کلمه جمل به شطور مرد و مذکر گفته میشه، یعنی مذکر رو مرد نمیشه گفت، یا ناقه به شطور مؤنث گفته میشه. بعضی لغویین دارن که و شذ اطلاق جمل علی الانثی، یعنی گاهی هم به ناقه جمل گفته میشه، دارن میخوان اصلاح بکنن همون موردی رو که در اون روایت آمده. لا لا یطلق کلمه جمل و ناقه، جمل مال شطور مذکره و ناقه مال شطور مؤنثه. اما کلمه بعیر و کلمه ابل یطلق علی مذکر و مؤنث. نتیجتا این به اصطلاح معنی لغوی موجب میشه که وقتی گفتن در آرسه ابل یک ابل هست، یعنی یک پشت از دیه یا یک صدام از دیه، و در به اصطلاح دامیه دوتا ابل هست یا دوتا بعیر هست یا سه تا ابره، پرداخت کننده دیه که جانی باشه مخیره بین جمل و ناقه، اطلاق داره، نمیشه گفت که حتما باید جمل باشه یا حتما باید ناقه باشه. اگر یادتون باشه در قصاص نفس یک فصلی داشتن در باره سنین بعیر و ابل که در قتل خطا و قتل عمد هم تفاوت‌هایی بود که حالا می‌رسیم در نوعی از این جراحات هم همین وضع هست. و در هر حال از نظر لغت کلمه بعیر و کلمه ابل یطلق علی جمل و ناقه، ولی کلمه جمل مال مذکره و کلمه ناقه مال مؤنثه. و چون در دیه گفتن بعیرون یا بعیران یا ابعره، و یا در بعضی هم روایات هم خطاب و ابل گفتن، فرقی بین مذکر و مؤنث نمی کنه، و یا باید گفت مخیر هست طرف بین مذکر و مؤنثش. حالا در سنینش هم فرق می کنه یا نمی کنه، ظاهرن در حارسه و دامیه و بازه که الان تا حالا بحث کردیم که پنج تا بعیر هست نباید فرق بکنه، اما در برخی که بعد رو می رسیم انشاءالله در اونها فرق داشتن بین خطا و بین عمد، و در حقیقت از روایاتی که مربوط به دیه در قتل نفس هست که اگر اونجا خواستن دیه بگیرن اونجا روایات سنین مشخصی هم گفته است از ابن مخاض و بنت مخاض و ابن لبون و همسال اینها، اینجا هم میاد که حالا اونو برمیرسیم. خب بحث در این بود که شجاج و جراح، که گفتیم شجاج مال زخمیه که به سر وارد میکنن، سر و صورت، و جراح اونیه که به بدن وارد میکنن. گرچه عبارت مرحوم شرایع دارد که وفه شجاج سمان، ولی این هشت قسمی که ذکر کردم لا یختصر شجاج بل یعم جراح رو، یعنی این ضربه که منشأ جراحت شده چه در سر صورت باشه و چه در اعضای بدن باشه، که یک از آرون جراحت کردن مثلا روی انگشت یه فرق نمی کنه در اعضای بدن، جراحت تفاوت نمی کنه دیگه، رو انگشت دست باشه، رو خود دست باشه، رو بدن باشه، روی مثلا پا باشه، بالاخره صدق مصداق این عناوینی که گفته شده است. در حارس و دامیه و موزهه فرمودن که این چهار تا لغتی که در اول بحث آمده همین سه تا معنا محسوده و ترادف در لغات مورد اختلافه نتیجه نداره، همینطور هم هست. در حقیقت مطلب از این قراره که اگر جانی زیر زخمی رو که وارد کرد در پوست بود و از پوست نگذشت، رد نشد، این حارسه است و فیه ویل یا بعیر. اگر از پوست رد شد و وارد گوشت شد یسیرن، این دامیه است و فیه و ایران. و اگر از گوش رد شد و در حقیقت به سمهاق رسید، ولی سمهاق رو یعنی اون لایه نازک روی استخوان رو آسیب نرسان، سلاس ابهره سه تا شطور. و اما اگر جلوتر رفت که موزه بود، از کردیم موزه هم معناش این میشه که یعنی سمهاق رو کنار میزنه که سطح استخوان آشکار میشه. اینجا فرمودن پنج تا به اصطلاح فعیر یا اول باید بده که از کردیم از این لغت فرقی بین مذکر مؤنث نمی کنیم. در اینجا ده تا فرع رو ذکر کردن، این فروع رو یه مقداری سریع‌تر عبور بکنیم و بعد دوباره آمدن بقیه این اقسام هشت گانه جراحات رو احکامش رو ذکر کردن. فرع اولشون این بود که اگر جانی دو تا زخم موزه ایجاد کرده باشه و بعد خود همین جانی این دو تا زخم رو به هم متصل بکنه، اسیران واحدا و نتیجتاً یک بار باید دیه بده و اون همون پنج تا ابل هست. که اینجا ما عرض کردیم که این اطلاق عبارت هم در زمان واحد و همون به اصطلاح پشت سر هم این کار انجام بگیره میگیره، هم با فاصله های زمانی، ولی انصافاً در فاصله زمانی رو نمیشه این جرقه های شد. اگر این آرقای جانی با اون وسیله جراحتش یک گوشه سر طرف رو که شجه است یا یک گوشه بدن طرف رو که جریح است زخم کرد، بعد هم یک گوشه دیگر نزدیک به اون زخم رو چه در سر چه در بدن زخم کرد، در زخم اولی پنج تا ابل هست، در زخم دومی هم پنج تا ابل دیه باید بپردازه، یعنی دیتان. بعد همین آقای جانی آمد و سالسن با همون وسیله یا هر وسیله دیگری این دو تا زخم رو به هم متصل کرد و در حقیقت سار واحدن عرفن، یعنی وقتی از عرف پرسی چند تا زخم به بدن این آقا هست و چند تا شجه رو سر این آقا هست، یه یک شجه. اینجا گفتن که تصیر واحدن و نتیجتاً خمسه ابر یا خمسه بعیر باید بپردازه. ما عرض کردیم این اطلاقش رو میشه روش کلامی داشت که بله اگر پشت سر هم و بدون فاصله این کار رو انجام بده میشه گفت که یک جنایت هست و همون خمسه وحی به اصطلاح کافیه. اما اگر مثلا اول یک زخمی ایجاد کرد حالا رو سر یا بدن و پس از یک فاصله زمانی یک زخم دیگری ایجاد کرد که عرفاً با ایجاد زخم اول قد استقر ردیته او علی جانی و با فاصله زمانی زخم دوم رو ایجاد کرد قد استقر ردیه دوم بر جانی و بعد باز با فاصله زمانی آمد و این بند خدا رو رهاش نکرد و این دوتا زخم رو به هم وصل کرد، زخم یک زخم سومی را ایجاد کرد که به اصطلاح فاصله زمانی با فاصله زمانی اینجا حتی لایق بود که گفته شود این زخم سومی خودش یک جنایت سوم است. این بستگی به سوم عرفی داره، یعنی در اینجا دیگه یک مقرر معین شرعی نیست، اونی که شرعاً مقرر است این است که فعل حارسه خمسه بعیر، فعل موزه خمسه بعیر، یا اگر اثنتین من موزه بود طبعا دو تا خمسه بعیر و دو تا دیه، و اگر سه تا بود سه تا و اگر چهار تا بود چهار تا، قاعده این میشه. یعنی شارع دیگه نیامده است بگه سه تا زخم یا دو تا زخم یا یک زخم یا مثلا چند دفعه چاقو و بیش داده یا چند دفعه جز کرد، شاره گفته که فعل موزه خمسه عبره، یعنی اگر زخمی که وارد کرده حالا یا بر سرش و بر بدنش رسیده است و استخوان و ظاهر استخوان رو وارد کرده استقر علیه خمسه تا بعیر، بعد هم مجددن با فاصله زمانی استقر ثانیان، ثم وصل بینهما، باید گفت که قد ارتکب جنایتا ثالثتا و استقر علیه به جنایته ثالثه دیتا ثالثه، بعید نیست عرف اینو بگه. اگرچه که ایشان علل اطلاق فرمودن که لو اوصل الجانی الحارسه موزهتان تسیران واحده و نتیجتاً لیس علیه الا به اصطلاح یک دیه خمسه بعیر. شهید در مسالک می فرماین که خب درسته که شما میگید یک جنایت است، اما حالا البته فاصله زمانی رو اسم نبردن، ولی در فاصله زمانی مطلبشون روشن‌تر میشه، اما وقتی دیه اول استقره مثبت دفعی میخواد، دیه دوم هم استقره مثبت دفعی میخواد، این که او سلبی جراحت اول را با جراحت دوم، اگر خود این یک جراحت نباشه و صدقه یک از این عناوین نکنه به اصطلاح استقرار اون دوتا دیه رو نمیشه به هم زد. حالا یک کسی آمده است گفته است که براءت از زائده است و اون استقرار رو با براءت از زائده از واحد مورد بحثه، و جوابش هم گفتن که اشتغال به براءت، اشتغال به دیه اولیه قطعیه، براءت مصدق قطعی میخواد، و این که بگید که براءت از زائده، براءت از زائده وقتی یک شک داشته باشیم. الان امروز صبح یک چاقو زد به طرف و فرار کرد، از طرف گیرش آورد و یک چاقو دیگه بهش زد و فرار کرد، فردا پیداش کرد و یک چاقو دیگه زد و دوتا زخم رو به هم وصل کرد، اینجا عرف چی میگه؟ واقعا عرف میگه که یک زخم این آقا وارد شده است و فقط خمسه بعیر، یا بین آقا بین الله از نظر مقررات و قواعد ما با زخم اولی که صبح وارد کرد قد استقر علیه، و مسقط قطعی میخواد، مسقط قطعی نداریم، استقرار زخم دوم موجب دیه دوم میشد، مسقط قطعی میخواد، براءت از زائد مال وقتی که شک داشته باشیم. این که شما میگید با کار سومی این دوتا رو یکی کرده و عرفاً صدق واحد میکنه و این صدق واحد موجب سقوط میشه و شک در به اصطلاح زائده بر یک دیه میکنیم و اصل براءته، این براءت انصافاً در برابر اون اشتغال قطعی به نظر میرسه که اشتغال قطعی موجب براعت نمیشه، اشتغال قطعی براعت قطعی میخواد، مسقط باید قطعی باشه. پس حق انصافا اینه که اگر خود جانی او سلح جراحتین را با فاصله زمانی قطعا سه تا جنایته، حالا حداقل اون دو تا جنایت قطعیش را قبول دارن هر دوی بزرگوار که باید دو تا دیه داده بشه و مسقط قطعی میخواد. این یک مقدر فر دومشون است که اگر
اگر اینجا اینطور استدلال بشه باید در مشروع بار چستی مشروع میکنه چند بار هنوز قاضی رو چون نکرده اونجا میگن یه بار کن حدود جاری میشه، باید به ده بار مثلا خورده ده بار حدود جاری کنن.
ببینید فعلا مسئله ما این است که این آقا یه چاقو زده تا رو استخوان رفته، یعنی سمحاق رو کنار داده موزه هست، بر ذمه شرعن چی بر ذمهش میاد؟ دردش اومده یا دردش نیمده؟ زنه یا مرده؟ بچه حتی بزرگه کوچکه یا صغیره یا کبیره؟ یا باشکی زده یا رسمن توی که جمعیت داده؟ اینا هیچ تأثیری در دیه نداره، سقر و کبر و زمان و مکان و اینا هیچ تأثیری در جعل دیه و ترتب دیه و صدق این موضوع نداره. اینا تصریح کردن فقها که اینا هیچ تأثیر نداره. حالا اگر این آقا پشت سر همین کار رو کرد که به اصطلاح به ضربت واحده چاقو زد مثلا به یه قسمت از بدنه، بعد چاقو رو برداشت و دوباره زد به قسمت یک کمی اون برترش، بعد دوباره چاقو مثل اونایی که دعواشون میشه گاهی آدم های شرور، و بعد با چاقو سومی هم دوتا زخم رو با هم یکی کرد، درسته عرفن میگن یک زخم در حقیقت وارد شده و ایشون ادعا میکنن که اثارت و واحده و قدر متیقن یک دیه یک خمسه بعیره هست و این تعدد میشه به تعدد دیه نمیشه. ما عرض کردیم که این در صورت زمان واحد باشه و ضربه واحد باشه لعله کسی بگر، اما اگر واقعا به ضربات متعدد و ازمنه متعدد باشه عرفن این صد وحدت نمی کنه. ولو الان یک زخم هست به خاطر این ایزال و وصل، اما انصافا سه تا جنایت انجام داده و در حقیقت کل واحد هم منشأ استقرار یک دیه شده و دلیل و سو اسقاط هیچ یک از دیات رو نداریم. نتیجتا حتی ممکن است بگیم سه تا دیه بده.
در همینجا هم که شما میفرماید مثلا فاصله زمانی باعث تعدد میشه، در فاصله زمانی هم اگر همه یکسان باشد قبل از دادن دیگر یعنی داده دوباره زده
خب نه دیگه همه نداده نه
از نداده هنوز چی میخواد بده یه زخمه
نه
یعنی ساعت باشه سرده از
دست الان عرف صرف میکنه یک زخمه، ولی فرد اینه که از عرف برسن میگن دیرو صبح گیرش آورد یه چاقو بشتر، اصلاً گیرش آورد یه چاقو دیگه بشتر، شبم یه دو یواشه گیرش آورد و یه چاقو زد که این دوتا محل چاقوها رو برمتصل کرد. حالا این سه تا جنایته یا یک جنایته؟
این آخرین جنایتش رو حساب کنیم یه نوایه دیگه بگیدن
که دنبال کار. خیلی دیگه بحث عرفیه، این دیگه بحث عرفیه، من عرض کردم شارع اینجا مقدر
برگردن.
خیلی خوب، حالا بله دیگه اگر عرف میگه یکی یک جنایته خمسه و این کافیه، ولی اگر گفت که سه تا جنایته سه تا خمسه و این لازم هست، ما میش دعوا نداریم که یکی یه پنج شد بندر بکنن در فاصله زمانی تعدد داره، بدون فاصله زمانی ممکن است این تعدد صدق نکنه. این هم رو عرفیه دیگه، به قول صاحب مغنی عرف و بابله، عرف هم من و شما نیستیم، من و شما از حالمون متهمه، ما کرر این آقایون فرمودن ما از خانمون متهمه به مطالعه علمیه و عرف نمیتونه به اصطلاح ذهن ما ذهن عرفی نیست، ذهن عرفی اینه که از بقال سر کوچه که دیده است که صوفیه چاقو بزده و برای اصلا مدرد شد دوباره یه چاقو بزده از اون بقاله بپرسیم این دوتا جنرات مرتکب شده یه یک جنرات مرتکب شده، اگه گفت یکیه چونه الان زخم یکیه خیلی خوب، ولی اگر گفت دوتاست قطعا باید بگیم دوتا جنرات
مرتکب شده
مطلب روشنه دیگه.
در اونجا مگر
این فاصله زمانی چه تأثیری داره؟
اما
اگر بدون فاصله زمانی هم اصحار بکنه این
قاعده هم تأثیر فاصله زمانی این میشه که تعدد محقق میشه، دیه اولی استقرار پیدا میکنه و دیه دومی یحسب جنایت ثانیه و منشأ دیه ثانیه است. عرفاً شارع فرموده است اگر ارتکب جنایتن که اوزه او فعلیه خمسه تو بعیر. این اول صبح این کار رو کرد، قد استقر علا به اصطلاح دیگر علا عقدته خمسه تو بعیر. اصلا که این کار رو کرد قد استقر ثانیان علا عقدته خمسه تو بعیر
بدون فاصله زمانی باطم از تو که به اطلاق
بدون فاصله نمیده نه
میشه.
بدون فاصله زمانی عرف این فاصله رو
آه وقتی به عرف نمیسته ما تمسک به اطلاق شارع میکنیم. اطلاق شارع میگه من ضرب فعلیه دیه، خب این هم اطلاق دو تا ضربه زده،
من ضرب فعلیه دیه، ولی عرف گفته است من ضرب و کان ضربه موجبا لتحقق موزه علیه الخمسه تبعیر، شاره اینو گفته بره. پس کل ما صدق علیه انه ضربه و تحقق ضربتا موزه. خب این صبحات اگر فاصله داشته باشه سه بار صبر میکنه، دو بار صبر میکنه، ولی اگر فاصله داشته باشه شاره فرموده است لو ضربه و تحقق موزه علیه خمسه تبعیر. الان وقتی بدون فاصله زمانی این کار را انجام داده است، عرف واقعا میگه یک جنایت مرتکب شده. عدم فاصله زمانی منشأ صدق عرفی و تأثیر صدق عرفی میتونه باشه. ولی زاحت ها مثل شرایط فرموده است سارا واحدا، مثل محقق فرموده است که اگر اوصلا این شخص جانی دو تا به سرا شجرا به هم، البته نگفت از ایشون بدون فاصله زمانی، ما عرض کردیم اگر بدون فاصله باشه حق ایشونه، اما در فاصله شو قبول نداریم حق ایشون باشه. شارعه که موضوع رو نگفته، که شارعه گفته از این موضوع حکمه، موضوع موضوع حکمه، زخم موضوع موضوع حکمه، تعدد و وحدتش رفتی به شارعه نداره، که تعدد و وحدتش رفتی به صدق عرفی داره. کلا ما صدقه یکی یک خمسه بعیره، کلا ما صدقه دو تا دو تا، کلا ما صدقه سه تا و هکذا. یعنی یک قواعد کلی به ما این رو میگه. بذار در این رد شیم. حالا بعد میگن اگر خود
عرف همچون چیزی نمیگن، عرف
ذهن من و شما متبر نیست، ذهن من و شما من و شما متهم نیست، ذهن بقال و عطار و بازاری عرف به بابه تابق میگه. یعنی بقال و عطار میگه الان این آقا سه بار جنایت کرده، یک بار واقعا همون صبح گیرش آورد و سه تا چاقو پشت سر هم بزد. عرف میگه چی؟ اما صبح یه چاقو بزده، از یه چاقو بزده، شرم یه چاقو بزده، عرف میگه چی؟ میگه سه تا جنایت کرده،
هم صبح سه تا ضربه زده، هم
سه بعده سه تا سه تا دربخ عرفم سه تا دربخ سه تا جنایته و فاصله زمانی من چه تعدد من چه تعدد سب موضوع من چه خیلی شما هم یه فهمه میکنه، ذهنتون متهمه دیگه، مثل من ذهنم متهمه، مثل خود صاحب شرایط که میگر اگر اوصل خود جانی مطلقا، میگر اگر اوصل تصیرا واحدن، خب این تصیرها واحدن در فاصله زمانی هم بازم تصیرها واحدن، و شارع گفت در تصیرها واحدن، روایت من از گفت در تصیرها واحدن، نصفی دارید بر این یا نه؟ شارع حسن رو موضوع آورده، شارع خمسه بعیر رو واجب کرده برای جنایت موزه، تمام شد. حالا اگر می فرمایم که اگر یک نفر دومی آمد این کار رو انجام داد، یعنی یک کسی دو تا جراحت رو وارد کرد بر این شخص، ولی یک نفر دیگری آمد و در حقیقت اوصل بین این دو تا جراحتی رو که نفر اولی ایراد کرده بود، اینجا قطعا تعداد رو قبول میکنن، میگن اون نفر دوم یک جنایت مستقله و فعلش ربطی به فعل نفر قبلی نداره و اصطلاح یک جنایت جدید هست که نفر دومی انجام داده و اون جنایتی که قبلا اون آقا انجام داده خودش به اصطلاح عهده‌دار دیه هست. اما اگر خود مجنی علیه این کار رو بکنه، اونجا میگن دیگه سومی هدره و مشکلی نداره. خب این خیلی بحثی نیست.
آقا میبخشین همین استقرار دیه، خود استقرار دیه زمان بر نیست؟
همین دیگه کارمنو همه نرز میکنم، نه زمان بره، عرف باید بگه استقر علیه اولا، وقتی پشت سر هم چاقو رو کشید و سه تا زخم ایجاد کرد، عرف سه تا جنایت نمیبینه، لذا استقرار ضمن تحقق پیدا نمیکنه. ولی وقتی فاصله زمانی باشه، عرف صدق استقرار رو میبینه. ولی صبح وقتی چاقو زد و رفت علیه دیگه، یه چاقو هم زد علیه خمسه دایی رفت، اصل پیداش کرد دوباره فیزف علیه دیتون ثانیه برخم تمام شد. اجازه بدید تکرار دیگه نکنیم. عرض کنم که یک مسئله دیگه دارن که لب اختلفا فقال الجانی انا شققت بینهما و انکر المجنیان علیه فالقول قول المجنیان علیه ما یمینه لان الاخ سقوط و دیتین ولم یثبت المسخه. دوتا زخم وارد شده، این دوتا زخم هم بعد به هم مرتبط شده و عرفن شده یک زخم فی زمان واحد. فرق اونجاش که با قبول کردیم فی زمان واحد که شرایع فرمودن اسیرا واحدن و علیه یک دیه واحده، حالا که دوتاش ناوردن جانی و مجنون علیه اومدن توی دادگاه و بالاخره صورت قضیه رو مطرح کردن. این آقای مجنون علیه میگوید که این آقا یه چاقو به من زد، دوباره هم یه چاقو بزد و بعدم آمد با چاقوی سومی در حقیقت این دوتا زخم رو به هم متصل کرد. خب اینجا اگر این آقای جانی این اتصال رو محقق کرده باشه، یک دیه برابر فرمایش محقق یک دیه بیشتر نداره. چرا؟ برای که جریحتون واحده یا موزهتون واحده و خمسه بایی. اما اگر به اصطلاح خود مجنیون علیه این کار کرده باشه یا یک نفر دیگری کرده باشه، این خود به خود این آقا دو تا دیه باید بده، چون دو تا زخم به اصطلاح وارد کرده، دو تا شجه بوده یا دو تا جراحت موزهه بوده. حالا تو دادگاه آقای جانی میگن انا شققت بینهما، یعنی من این دو تا زخم رو یکیش کردم. مجنون علیه میگه نه شما این کارو نکردی، شما یک زخم زدی و منم فرار کردم، بعد منو دوباره دیر آوردی و یک زخم زدی و فرار کردی اگر فاصله زمانی باشه، یا نه فاصله زمانی هم نیست، یک زخم زدی بعدم دوباره زخم دیگه زدی و شق بینهما به سرایت انجام گرفته است یا به عمل ثالث انجام گرفته است، شما اینا رو یکی نکردی. نتیجتاً چی؟ نتیجتاً با دو تا دیه بدهد. دعوای بین مجنون علیه و جانی این میشه، اگر جانی یکی کرده باشه یک دیه بیشتر نباید بده، ولی اگر بین جانی و یا سرایت عمل کرده باشه، سرایت هم اگر کرده باشه مثل اینه که فعل جانی باشه و میشه یک دیه، ولی اگر که دیگری کرده باشه یا خود مجنون علیه کرده باشه، اون دوتا دیه مستقره بر اساس مبنایی که مرحوم محقق دارن که دوتا زخم وارد کرده، دوتا به اصطلاح دیه برش مستقر شده، ولو این که وسط بینهما. ولذا جانی میگد انا شققت بینهما، پس یک دیه باید بدم. مجنون علیه میگه نه شما این کار نکردی، اتصال بینهما رو دیگری کرده و یا با مثلا دست من خودم این کارو کردم و مثلا یا خودش شده است من خودم این کارو کردم. اینو دقت بکنید که این اختلاف سر اینه که یک دیه بگیره یا دو تا دیه بگیره. حالا فرض کنید زخمم خوب شده اصلا، ولی واقع این بوده که یک زخم زده، بعدم یک زخم دیگه زده، بعدم این دو تا رو یکی کرده، قدر متیقن اینه که دو تا دیگه بدهکاره. من بعد جانی اومده تو دادگاه میگه من دو تا به اصطلاح زخم زدم، ولی بعد من این دو تا رو یکی کردم و وقتی یکی کردم یک زخم بیشتر صفر نمیکنه عرفاً، و چون یک زخم بیشتر صفر نمیکنه من یک دیگه بیشتر نباید بدم. مجنون علیه میگه نه خیر شما این کارو نکردی، اینو این یکی شدن این دو تا زخم حالا یا با سرایت انجام شده و یا به دست دیگری انجام شده یا به دست خود مجنون علیه انجام شده، میگه شما این کارو نکردی. این اختلاف رو دارم. اینجا قول کی مقدمه؟ این دو تا دیگه باید بگیم یا نه؟
کلام محدد خلاف قواعد فقهیه. یعنی این جانی با ایجاد جهر بخواد براءت حاصل بکنه از دیه دوم.
بله.
اصلا ما تو هیچ جای خواهد اینا داریم.
بله زار.
با جنایت براءت حاصل میشه.
جانی میخواد با این کارش دو تا جنایت چه یکی بکنه. بله زار یه دیه بده. میگه انا شقفت بین هما فسارتا واحدتا. بنابر مبنای قبلی. و حد و حیث انه هما سارتا واحده فلیس علیه الله دیتا واحده. مجنون علیه میگه نه شما این کارو نکردی. قید که بین هما این اتصال به دست دیگری انجام گرفته یا به دست خود من انجام گرفته. جانی میگه نه انا شقفت بین هما و انا جلت هما واحدتا فلیس علیه الله دیه واحده. مجموعه میگه نه شما این کارو نکردید. اختلاف در اینه که اختلاف ها فقال الجانی انا شقفت بین هما و انکر المجنون علیه. مجموعه میگه نه شما این کارو نکردید. شما این دوتا رو یکی نکردید. دوتا به دست شما دوتا بوده و دوتا ما هست. الان هم دوتا دیگه باید بدید. انکر الجانی این که مجنون انکر المجنون علیه که جانی این دوتا رو یکی کرده باشه تا بر مبنای محقق یک دیگه بده کار باشه. بنابراین دعوا سر اینه جانی مدعیست که من این دوتا جنایت را یکیش کردم و لذا یک دیگه باید بدم. مجنون علیه میگه نه شما یکی نکردی. شما یکی شدن این دوتا زخم دوتا زخم وارد کردی ولی یکی شدنش به دست شما نبوده پس باید دوتا دیگه رو بپردازی. اینجا قول کیه؟ قول منکره یا قول مدعیه؟ اینجا فرمودن که فالقول قول المجنون علیه ما یمینه. چرا؟ لأن الاصل ثبوت دیتین و لم یثبت المسخه. برای اینکه فرق اینه که دو تا زخم خودش قبول داره. خودش قبول داره که دو تا زخم ایجاد کرده. بعد میگه انا شقفت بینهما. بین این دو تا رو من یکی کردم و فاصله رو برداشتم و صارت واحده. مجنون علیه میگه نه شما این کار نکردین. بنابراین قول مجنون علیه هست و ایشون باید دو تا دیگه بده. این فرق دومه.
اینجا جوانی دیگه
خب حالا واقعا همینطوره.
جوانی دیگه شاهد نمیخواید با تو منجا بگید اول مدعی باید شاهد بربند و باید قسم میرسه. جوانی که من این کار کردم شاهد بیاره.
جوانی قبول داره که دو تا جنایت کرده. تصریح هم میکنه که من خودم این دو تا جنایت رو یکیش کردم. برابر این یک جنایت بیشتر نیست، یک دفعه بیشتر نیست. بعد من پنج دو دفعه بیشتر نمیتونم. مجنون علیه میگه شما دو تا جنایت قبول داری، دو تا جنایت کردی و من. اما این که میگه من دو تا رو یکی کردم، شما این کارو نکردی. دو تا یکی شده به خاطر سرایت بوده. بعد سرایت کرده کم کم حالت پیش اومده. بنابر این الان به اصطلاح واقعیت هم روشن نیست. من میخوام بگم که بین سرایت حالا این تا اینجا فرمایش ایشونه که بالاخره اگر اختلاف پیدا کردن جانی و مجنون علیه در این که آیا دو تا جنایت رو یکی کردن به دست جانی بوده یا به دست غیر بوده یا با سرایت بوده، القول قول المجنون علیه و باید دو تا دیگه رو بپردازه بر اساس قواعد. بر اساس قواعد یعنی چی؟ یعنی استقر دو تا دیه بزنمه و مسخط به اصطلاح نداریم، مسخط رقیقه نداریم، دو تا دیه رو باید بپردازه قطعاً. چون خودش میگه انا شقفت و بینهما، یعنی من دو تا جنایت انجام دادم، بعد دو تا رو خواستم یکی بکنم که یک دیه بیشتر به دکار رکم و انا شقفت و بینهما. مجنون علیه میگه نه شما این کارو نکردی. این اتصال بینهما با سرایت به وجود اومده مثلا، یا با دست خودم به وجود اومده، یا با دست یه آدم دیگه به وجود اومده. اینجا قول المجنون علیه به حسب القاعده. چرا؟ برای اینکه دیتین استقر مسقط دیتین معلوم نیست. اگر مستقریتین ثابت بشه که واقعا همین جانی آمده است فاصله رو برداشته است و دوتا رو یکی کرده رو مبنای معلوم محقق به دست خودش دوتا یکی شده، خب یک دیه داره. در صورتی که زمانم فاصله نداشته باشه روی فرقی ما داشتیم. حالا در زمان متعدد ما قبول نداریم، ولی در زمان واحد رو، یعنی زمانی که فاصله کمی باشه، اینجا رو ما عرض کردیم که در صورتی که واحد باشه میشه گفت دوتا وقتی یکی شد یک دیه بیشتر بر عهده‌اش نباشه. اونطور که صاحب شرایع میگم، اینم یک فرق اینجا میگم. فرع بعدیشون اینه که و کذا لو قطع یدیه و رجلیه ثم مات بعد مدت یمکن الاندمار و اختلفا فالقول قول الولی معیمینه. یعنی این آدم جاری اومده در دستش در دست طرف رو قطع کرده استقر علیه دیت و یکیه کامل دو تا پاشم قطع کرده استقر علیه یکیه کامل بعد یک مدتی زمان گذاشته که یمکن در این زمان اندمال زخم دست و زخم پا یعنی موجب مرگش نشده باشه مثلا 6 ماه فاصله شده ثم مات حالا که ثم مات اولیاء دم آمدن به این آقا میگن شما باید 2 تا دیه به ما بدی یک دیه کامل برای اینکه دستشو غرق کردی یک دیه کاملا برای اینکه پاشو غرق کردی و مرگش به خاطر دست غرق و دست پا شده پس باید شما 2 تا دیه به ما بدی طرف هم میگه که نه من دستشو غرق کردم منم پاشو غرق کردم ولی بعد مرد و تداخل هست تقدر دیه نفس با دیه طرف مطابق اون اصل قبلی که ما در دیات بحث کردیم در دیه طرف و دیه نفس تداخله یعنی اگر یک کسی آمد مثلا طرف رو مسله کرد و بعد او رو کشت یه آدم زندگی رو گرفت یه دستش رو قطع کرد یه پاش رو قطع کرد یه گوشش رو برید یه تکه بدنش رو برید بعد هم سرش رو برید اینجا به خاطر قتل نفس یک دیه باید بده به خاطر جنایات قبلی قد سبق عنا و قد سبق عن فقها علی اتفاق یتداخل دیت الافراد مع دیت النفس یعنی دیگه دیه اون جراحات قبلی رو ازش نمیگیرن فقط یک دیه کامل ازش میگیرن که این آدم کشته است حالا الان موت این شخص در این صورت مسئله که اینجا مطرح شده موت این شخص مورد دعواست بین ورثه این میت و بین این آقای جانی آقای جانی قطع یدیه ثم قطع رجلیه پس تقرر علیه دوتا دیتان ثم مات بعد زمان که یه همین در اون زمان اندمال این قطعیت و قطع رد یعنی دستش خوب شده باشه پاشم خوب شده باشه اگه دستی کسی رو قطع کردن که نمیمیره که خب دستی میبردن مرد بدون دست دست دیگه پاشو قطع کردن که نمیمیره که خب به اصطلاح بدون پا زنده است بدون دست هم زنده است اما در یه فاصله زمانی مرده است که احتمال داده میشود که مرگش منسوب به این دوتا قطع نباشه و در اون فاصله زمانی زخم دستش خوب شده باشه زخم پاش هم خوب شده باشه نتیجتا در قطع یکیه باید بده در قطع در پا هم یکیه باید بده الان اولیاء دم میگن مرگ این شخص بعد از گذشته یک زمانی بوده که احتمال اندمال هست شما دو تا دیگه بدهکاری دو تا دیگه باید بدید این آقای جانی هم میگه نه خیر به خاطر جنایت من احتمال اندمال هست ولی احتمال این که مرگش هم به خاطر جنایت من باشه هست بنابراین من یک دیه نباید بدم الان با هم دعواشونه بین ورثه میت و بین آقای جانی آقای جانی میگه من یک دیه باید بدم لعدم تداخل دیت الافرا مع دیت النفس آقای مجنون علیه میگه باید دوتا دیه بده اولیاء مجنون علیه که مادر مجنون علیه میگه دوتا دیه باید بدی به خاطر اینکه موتش مربوط به این نبوده موتش بعدها بوده و زمان زمانی گذشته است که یمکن اندمال دست و پاش مثلا خوب شده است و مرگش به خاطر چیز دیگر مرگش ربطی به جراحت شما نداره بعد مثلا سکته کرده و مرده بنابراین شما باید دوتا دیه بدی اینجا چی؟ اینجا قول با قول کیه؟ اینجا هم گفتن که فرقول قول الولی یعنی اولیای جمع معیمینه یک قسم باید بخورن در حقیقت مثل اینه که دوتا شاهد آورده باشن یکی قول خود دیگه بیمین این دوتا مورد از همون مواردیست که در باب قضاوت گفتیم که یک قسم جای یک به اصطلاح شاهد رو میگیره و خود شخص هم جای یک شاهد رو میگیره به منزله بیانت این در حقیقت میشه
اینجا که برگرد این جنایتین در این قبل از حیات ایشون که هنوز ایشون زنده بوده این جنایتین انجام شده. حالا اندمار که درمان بحث دیگری هست.
الان مرگ این آقا مربوط به چیه؟ نمیدونیم.
همین رو من میخوام عرض کنم. ما دیگه اینجا این آقا
حالا که اجازه بدید که نمیدونیم تداخل دیگه که این باید بگیم یه عدم تداخل. تداخل دیگه یه اخلاق با دیگه یه نفس یا نه. اگر مرگش مربوط به این ها به قطعیت و رجل باشه تداخل دیگه یه نفس و دیگه چیز موجب میشه که یک دیگه بیشتر نده. ولی اگر اینجور نباشه که به اولی آدم میگن مرگش رفتی به جنایت شما نداشته قد مزا مدتی که یمکن در اون مدت اندمل دستش و اندمل پاش و ثم مات به یک سکته مات به یک بسیار آرزه جداگانی. اینجا دیگه باید یک دیگه بیشتر نباید بده، فقط دیگه اینجا دو تا دیگه باید بده. ولی اولیا ادم میگن دو تا دیگه باید بدی به خاطر اینکه دستاشو قطع کردی یک دیگه کامل باشم قطع کردی یک دیگه کامل مرگش ربطی به اینا نداشته، پس شما الان دو تا دیگه باید بدی. اولیا ادم اینو طلب کردن. این آقا هم میگن نه مرگش مربوطه به جنایت من بوده، من یک دیگه بیشتر نمیدم لیه تداخل. اینجا هم گفتن القول قول الولی اولیا ادم مقدمت قولشون با یک قطعه قطعه تو بخورن مثل اینه که بیانه آوردن که به اصطلاح در اثر اون دوتا جنایت به استقرار دیه انجام گرفته و مرگ رو نمیشه انتصاب داد، مرگش به خاطر چیز دیگر و لذا هیچ قسم هم باید بخورن. قسم خوردن اولیا ادم معناش چیه؟ اولی آدم قسم بخورن یعنی چه؟ همه قسم بخورن که مرگش ارتباطی به اون دوتا جنایت نداره، مرگش مربوط به یک مثلا سکته بوده یا به آفت اخرى بوده، بنابراین اون دوتا جنایت رو دو دیگه رو باید بخورن.
الان پزشک قانونی تشخیص میده که این مربوط بناه
بله درست در زمان ما اینا در راحت میشه تشخیص داد که آیا واقعا این مرگ مربوط به زخمها بوده یا بینید زمانی گذشته است که یحتمل در این فاصله زمانی دست و پاش خوب شده باشه و زنده مونده باشه، بنابراین استقرار دو تا دیه بر جانیم قطعی میشه. بعدم مرده، حالا الان این مردن رو پزشک قانونی میتونه بگه به خاطر دست و پاش بوده یا نه؟ نمیتونه بگه. اگه گفت بله، چرا؟ برای اینکه مزا مقدار زمانی که در اون مقدار زمان امکان داشت دستش خوب شده باشه و زنده مونده باشه، پاشم خوب شده باشه و زنده مونده باشه و این آقای جانی باید دیگه دستش رو بده دیگه پاشم باید بده. بچه هاش که الان به اصطلاح مردن اولیا ادم که الان به اصطلاح دعوا دارن با جانی میگن مرگش ربطی به جنایت شما نداشته، شما دو تا جنایت کردید دو تا دیگه باید بدید، مرگش به خاطر چیز دیگه بوده. اگر پزشک قانونی بتونه بگه این حجت شرعیت آیا یا نه، این اول کلام واقعا. الان اگر این ولی دم در حقیقت مدعی است و آقای جانی منکره، یعنی قضیه به این شکل در دادگاه مطرح که ولی دم مدعی است که مرگش ربطی به جنایات شما نداشته، پس دو تا دیگه باید بدیم. جانی میگه مرگش در اثر جنایات من بوده و یک دیه من بیشتر نباید بدم به تداخل دیت ها. این مسئله چون نمیشه احراز کرد مرگش رو، گفتن قول جانیست من ایمینه، یعنی بیانه، و در حقیقت اولیا اقامه بیانه کردن برای اینکه مرگش مربوطه به جنایات قبلی نداشته، پس دو تا دیه باید بده. اینم یک فرق که خب حالا باید قبول کرد یا نباید قبول کرد نمیدونم. فرق قول ولی من ایم اینه، اگر ولی گفت و یه قسمم خورد باید بگیم دو تا دیه بده. حالا واقعا به قول شما اگر احتمال میدیم که دست و پاش خوب نشده ولی این آقایون اولیاء دم میگن که مرگش ربطی به دست و پاش نداشته، آقای ولی آقای جانی هم میگن که درست یک مقدار زمانی گذشته است که در این فاصله زمانی امکان خوب شدن داره ولی خوب نشده، خب این دعوا برمیگرده از این طرف، یعنی میشه مدعی اونا میشن مدعی.
اینا ممارست دارن اون ممارست نداره، اینا ممارست با مریض دارن
دوباره این بر این طرف میشه مدعی اون میشه منکر. یعنی یعنی جانی که میگه این زمانی که گذشته مرگش مربوطه به جنایت من، اینو باید ثابت کنه. اگه بتونه ثابت کنه تداخل بیاته، بله درسته، یعنی جانی میتونه ثابت بکنه که این پدر شما که مرد، این مثلا فردی که فوت شد در اثر این که من دست و پاش رو عقد کردم فوت شد به خاطر قتل دست و پاش بوده، اینو میتونه ثابت کنه. اگه بتونه ثابت کنه به قول ایشون با پزشک قانونی ثابت کنه که عرف و وکلا بپذیرن، یعنی مثلا متخصصین بپذیرن، دعوا کاملا عوض شده، بنابراین وقتی ثابت کرد که مرگش مربوط به این جنایات بوده تداخل دیات یک دیر بیشتر نباید بده. ولی اگر نتونه ثابت بکنه القوم قول الولی مع یمینه و اولیاء دم قسم میخورن و یک دو تا دیه ازش میگیرن.